أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مرحله سوم بحث، بعد از آنی که از مقام اول فارغ شدیم و ثابت شد که هیچ گونه استحاله‌ای در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد، و بعد از آن که در مرحله دوم هم دلیلی بر عدم جواز استعمال از ناحیه واضع و وضع پیدا نشد و در نتیجه استعمال به این کیفیت جائز شد، حالا بحث در این است که آیا این استعمال مطلقا عنوان حقیقت داره یا مطلقا عنوان مجاز دارد، یا اینکه همانطوری که صاحب معالم قدس سره اختیار کردند بین مفرد و تثنیه و جمع فرق وجود دارد، یعنی در مفرد به صورت مجاز جایزه اما در تثنیه و جمع به صورت حقیقت جایزه. عمده در این مرحله همین بیان صاحب معالمه که باید این بیان رو ملاحظه کنیم ببینیم تمام است یا ناتمام. وقت ضمن ملاحظه بیان ایشون هم وجه اون دو قول دیگر ظاهر می شود و هم اینکه حق با کدام یک از اقوال ثلاثه است، این هم روشن میشه ان شاء الله. صاحب معالم در رابطه با مفرد که استعمال رو استعمال مجازی قرار میدهند اینجوری استدلال می کنند، می فرمایند هر یک از این معانی مشترک و معانی موضوع له، موضوع له خود معنا نیست، موضوع له ذات معنا نیست، بلکه موضوع له عبارت است از معنا مقیدن به قید الوحده و مشروطن به شرط الوحده. این که شما میگویید عین باکیه، معناش عین باکیه است؟ نه، عین باکیه تمام المعنا نیست، عین باکیه مقیدن به قید وحدت موضوع له. موضوع له در این وضع یک معنای مقیده، در وضع دوم هم به همین کیفیته. وقتی که لفظ عین رو واضح برای عین جاریه وضع کرد، موضوع له به تمامه عین جاریه نیست، بلکه عین جاریه مقیدن به قید وحدت و تنها بودن و همراه نداشتن. این قید داخل در موضوع لهه. این غیر از اون بیان مرحوم محقق قمی است که ما دیروز کردیم. مرحوم محقق قمی می فرمود که موضوع له ذات المعناست، هیچ قید و شرطی از نظر واضح در موضوع له دخالت نداره، لکن معنا هنگامی که موضوع له واقع می شد خودش دارای وصف وحدت بود، خودش دارای اتصاف به وحدت بود. منتها می فرمود که این حالات، این اتصافات باید در حال استعمال ملاحظه بشه و ما هم عرض کردیم دلیلی بر لزوم ملاحظه نداریم. اما صاحب معالم قید وحدت رو داخل در موضوع له می داند، یعنی در حقیقت واضح لحاظ کرده، واضح با توجه به قید وحدت این معنا رو موضوع له قرار داده. پس موضوع له در معانی مشترک ذوات معانی نیست، بلکه معانی هر کدام مع قیدن و اون قید عبارت از وحدت و تنها بودنه. اون وقت صاحب معالم نتیجه میگیره، میگه اگر در معنای موضوع له قید وحدت دخالت داشت، شما اگر خواستید کلمه عین رو در استعمال مفرد در دو معنا استعمال بکنید، معناش این است که این قید وحدت رو میخواهید کنار بزنید، معناش این است که جزء موضوع له رو میخواهید کنار بزنید، معناش این است که لفظ موضوع للکل رو شما در جزء میخواهید استعمال بکنید. کلمه عین که برای عین باکیه مع قید الوحده وضع شده، اینجایی که شما دو تا معنا رو اراده میکنید، جزء موضوع له و قید وحدت رو شما در استعمال از موضوع له کم میکنید. پس لفظ موضوع للکل رو در جزء استعمال می کنید و استعمال لفظ موضوع للکل فل جزء یکون و مجازن. لذا در مفرد علت این که ایشون می فرماید ما قائل به مجازیت هستیم همینه. خب یک بیانی هم ایشون در تثنیه و جمع دارن که ما اول مسئله مفرد رو با ایشون تمام کنیم، بعد نوبت برسه به مسئله تثنیه و جمع انشاءالله. اینجا یک اشکالی مرحوم آقای آخوند در کفایه به صاحب معالم دارند، که اون اشکال ولو اینکه ما در اون دوره‌ای که بحث کردیم مناقشه‌ای در اشکال مرحوم آقای آخوند نداشتیم، اما حالا یک مناقشه‌ای به نظرم میاد که عرض میکنیم انشاءالله. دو تا اشکالم غیر از اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب معالم هست، دو تا اشکال دیگر. یک اشکال که اساس اشکاله و اون این است که گفت ما شنیدیم که هر مدعایی نیاز به اثبات داره، دلیل باید بر اثبات مدعا اقامه بشه، و الا هر مطلبی رو اگر انسان بخواد به صرف ادعا بپذیره، خب لازمش این است که انسان خیلی مطالب رو همینجوری بپذیره. شما صاحب معالم که ادعا می کنید که موضوع له معانی به قید الوحده هست، از کجا شما این حرف رو در آوردید؟ دلیل شما بر این که قید وحدت در موضوع له دخالت داره و واضح همونطوری که ذات معنا را ملاحظه کرده قید وحدت رو هم ملاحظه کرده، دلیل شما بر این حرف چیه؟ اگر شما کتاب‌های لغت رو در این باب می‌خواهید مدرک قرار بدید، خب میگیم این کتب لغت. وقتی که شما به کلمه عین می‌رسید برای معانی مختلف نقل می کنند، کجا داره که کلمه وحدت هم جزء معنا هست؟ کجا داره که قید وحدت هم جزء معنا هست؟ مثلا ما گاهی یک الفاظی داریم که برای دو معنای متضاد وضع شده، مثل کلور که مشترک لفظی بین طهر و حیزه. خب شما تمام کتاب لغت رو مراجعه کنی ببینید وقتی که کلمه قرع رو میخواد معنا بکنه، آیا میگوید وضع للقرع وحدهو وللطهر وحده وللحیز وحده؟ این کلمه وحده رو شما در لغت در دنبال معنای قرع ملاحظه سایر الفاظ مشترکه. پس همین مقدار که انسان بشینه پیش خودش حساب بکنه ببینه شاید به نظرش بد نیاد که قید بر موضوع له براش مدخلیت قائل بشه، خب این یه ادعاییست، این یه حرفیست که یحتاج الى دلیل یقوم ای دلیل علی ولم یقم ای دلیل علی، نه دلیلی ایشون اقامه کردن بر این مسئله و نه دلیلی خارجن میتواند قائم بر این مسئله بشود، برای اینکه ما چه راهی داریم برای اثبات این معنا؟ فقط مسئله کتب لغت و کمترین اشاره ای در کتب لغت به این معنا نشده، لذا چیزی که اساس حرف صاحب معالم رو از بین برد این است که این بیان ایشون مدعای بدون دلیل و هیچ دلیلی بر این معنا نه هست و نه ایشون اقامه کرده اند. این یک اشکال که ما داریم به کلام ایشون. اشکال دوم اینه، حالا اشکال مرحوم آقای آخوند رو بعد عرض می کنیم، اشکال دوم خودمون اینه که خب حالا فرض کردیم، قبول کردیم که قید وحدت همراه معنا دخالت در موضوع له داره و موضوع له معنای مقید به قید وحدت، قبول کردیم این معنا رو. لیکن خوب دقت کنید، دو جور اینجا تصور می شود. یک وقت موضوع له یک معنای مرکبی هست، العین الباکیه والوحده، یه همچی چیزی که عین باکیه یک جزء موضوع لهه، وحدت هم یک جزء دیگر معنای موضوع لهه. اگر یه همچی چیزی تصور شد و ثابت شد، شما میتونی بگی این لفظ موضوع للمرکب الذی احد و جزئی ذات المعنا و الجزء الاخر الوحده، شما اگر آمدید این لفظ موضوع للکل رو در جزء معنا استعمال کردید و هو ذات المعنا، این استعمال لفظ موضوع للکل در جزءه. اما شما که اینطور نمیگید، شما مسئله جزئیت رو به صورت قیدیت مطرح میکنید، میگید المعنا مقیدن بالوحده. این جاهایی که مسئله تقید مطرحه، اینجا دیگه مسئله جزئیت مطرح نیست. اگر جزئیت هم مطرح باشه، یک جزئیت عقلیه مطرحه، همونیست که به ما گفتن تقیدون جزئون و قیدون خارجو، تقید جزئیت داره. اون وقت نوع جزئیت تقید مسئله عقلی بودنه، تقید یک جزء عقلیه. خب اگر عنوانش عنوان جزء عقلی شد، ببینیم آیا این حرفی که در کتاب بیان متول و یا مختصر برا ما ذکر کردن که اگر لفظ موضوع للکل در جزء استعمال بشود، آیا مقصود از این کل و جزء انقدر وسعت داره که جزء عقلی به نام تقید رو هم شامل میشه، یا اینکه نه اون اختصاص داره به اجزای مرکب؟ انسان، این کلمه انسان که برای این مرکب از مجموع اجزا وضع شده، شما بیایید این کلمه انسان رو در رأس انسان استعمال بکنید که یک ترکیب خارجی تحقق داره، یک ترکیب مشاهد تحقق داره، یک ترکیب محسوس تحقق داره. عنوان ترکیب، حتی نیست که ما دایره این معنا رو در ماهیات هم توسعه بدیم. مثلا کلمه انسان که برای حیوان و ناطق وضع شده، اونجا هم بیاییم بگیم عنوان مرکبه، اگر فی احد الجزئین استعمال بشه اینم هم همین استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزئه، با اینکه اینجاش هم به نظر من محل تأمله در مسئله جنس و فصل که دو جزء یکی به نام جنس و دیگری به نام فصل، اینجام به نظر من محل تأمله که ما لفظ موضوع للکل رو در جزء بتونیم استعمال بکنیم. اما اگر فرض بکنیم که در اینجا هم جایزه، باز لازمش این نیست که در مثل ما نحن فیه جایز باشه. در مثل ما نحن فیه اونی که مرتبط تقیده، تقید یه چیزیست که فقط عقل او رو درک میکنه، جزئیتش رو عقل درک میکنه، به خلاف مثلا حیوان و ناطق که ممکنه بگیم واضح این مرکب رو ملاحظه کرده و این مجموع رو به نام حیوان و ناطق ملاحظه کرده. بالاخره آیا استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء انقدر دائرش وسیعه که حتی جزءهایی که به عنوان تقید مطرحه و در حقیقت جزئیت عقلی داره اونم مشمول این استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء؟ ظاهر این است که مشمول این نباشه. لذا اگر بیان اول صاحب معالم رو هم ما بپذیریم، معذالک نمیتونیم اسم این رو استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء بگذاریم. این دو اشکالی است که به نظر ما وارده بر صاحب معالم. اما اشکالی که مرحوم آقای آخوند در کفایه می کنند که لابد ملاحظه فرمودید، کفایه که اساس بحث همون کفایه است تقریبا، ایشون اینجوری اشکال می کنند به صاحب معالم، می فرمایند که محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا. این اکثر معناش چیه؟ این اکثر رو شما برای ما معنا کنید. ما معنا اکثر، شما وقتی میخواید اکثر رو معنا بکنید اینجوری معنا میکنید، میگید اکثر همون اقل، منتها با یه قیدی، به قید وجود الاخر و به قید وجود زائد. اینی که عرض میکنیم تو ذهنتون نیاد در اقل و اکثر چه ارتباطی باشه و چه استقلالی باشه، در معنی اکثر فرقی به وجود نمیاد. اکثر یعنی همون اقل منتها با یه قید، به شرط اینکه اون اعم همراهش باشه، به قید اینکه اون اضافه ای که به واسطه او عنوان اکثر تحقق پیدا می کند همراهش باشه. پس محل بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحده. خب ما میبینیم اکثر معناش اقل مقیده، به قید زائد اقل مقید به وجود شیء دیگره. خب وقتی که معنای اکثر اینطور شد، این معنای اکثر رو با اون معنای موضوع لهی که شما قید وحدت رو درش اخذ می کنید، وقتی که این دوتا مقایسه کنیم میبینیم کل و جز نیستن، بلکه اینها متباینه به تمام معنا هستن. چرا؟ برای اینکه ما اینجا دوتا معنای مقید داریم. یک معنای مقید معنای موضوع له، معنای واحد به قید اینکه معنای دیگر نباشه، چون معنای وحدت همینه، معنا به قید اینکه معنای دیگری نباشد، پس موضوع له مقیدون به قیدن و هو عدم و وجود معنن آخر. اکثر معناش چیه؟ اکثر همین معناست، اما مقیدن به قیدن و هو وجود المعنى الاخر، معنای آخر باید باشه تا عنوان اکثر تحقق پیدا بکنه. پس در حقیقت شما اینجا دوتا مقید دارید، و اگر بخواید تعبیر اصطلاحی تر بکنید، یک بشرط لا دارید و یک بشرط شیء دارید. معنای موضوع له شما بشرط لاست، بشرط اینکه معنای دیگر نباشه. معنای مستعمل و فیه شما بشرط شیء، بشرطی که معنای دوم باشه. آیا به شرط لا و به شرط شیء اینا نسبتشون چیه؟ در صورتی که مقصود از لا و شیء هم یک چیزه، او به شرط لا از معنای دوم، این به شرط وجود معنای دوم، او به شرط عدم معنای دوم، این به شرط وجود معنای دوم. لذا این اسمش استعمال لفظ مشترک به صورت مجاز نمیتونه باشه. این لفظ موضوع للکل فلجز نیست. لفظ موضوع للکل فلجز همون بود که من مثالش رو عرض کردم. لفظ موضوع للانسان رو شما در رأس انسان استعمال بکنید، اما اینجا مسئله به شرط لا و به شرط شیء، و بین به شرط لا و به شرط شیء مباینت تحقق داره، نه اینکه مسئله کلیت و جزئیت مطرح باشه. این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه به صاحب معالم می کنند. آیا به نظر شما این اشکال چجوریه؟ عرض کردیم که ما در اون دوره‌ای که اینجا رو بحث کردیم این اشکال رو از مرحوم آقای آخوند پذیرفتیم که در حقیقت سه تا اشکال به صاحب معالم وارد می شد. اما یه چیزی در ذهن من آمده که این اشکال رو بلکه بتونیم از صاحب معالم جواب بدیم. البته اون دو اشکال خودمون به قوت خودش باقیه، و اون اینه که اینجا به نظر من یک خلط بین مفهوم و مصداق شده. ما که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، آیا مستعمل و فیهمون همین عنوان اکثره یعنی این مفهوم مستعمل و فیه ماست یا مصداق اکثر مستعمل و فیه ماست. ما وقتی که میخواستیم مسئله استعمال لفظ رو در اکثر از معنا مطرح کنیم، اگر نظرتون باشه گفتیم اونی که محل بحث اینه که لفظ عین را در دو معنا استعمال بکنه به حیثی که هر کدام استقلال داشته باشند و به قول صاحب معالم و دیگران هر کدام متعلق نفی و اثبات و منات مستقل برای حکم باشند. به عبارت روشن‌تر، ما محل بحثمون استعمال مشترک در دو معناست، منتها شما دو معنا رو اسمشو اکثر میگذارید و مفهوم اکثر رو برش منطبق میکنید. ما در مفهوم اکثر نمیخواییم لفظ رو استعمال بکنیم. شما اگر آمدید روی مفهوم اکثر تکیه کردید و گفتید معنا الاکثر الاقل المقید و به وجود الاخر، ما اینجوری نمیخواییم استعمال بکنیم. ما میخواییم لفظ رو در دو معنا استعمال بکنیم بدون اینکه هیچ تقییدی در کار باشه، بدون اینکه هیچ ارتباطی در کار باشه. هر کدام مستقلن منات حکم باشه و متعلق نفی و اثبات باشه، مثل اینکه ما دوبار کلمه این رو استعمال کرده باشیم. اگر ما استعمال مشترک رو در اکثر از معنا به این صورت تقریب بکنیم، آیا بازم این اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب معالم وارده؟ این به نظر من یک خلطی بین مفهوم و مصداق تحقق پیدا کرده و منشأ این اشکال شده. پس در حقیقت همون دو تا اشکال به کلام صاحب معالم وارد و در نتیجه مجازیت در مفرد رو صاحب معالم نمیتونه اثبات بکند. این راجع به مفرد. و اما راجع به تثنیه و جمع، در باب تثنیه و جمع صاحب معالم می‌فرماید که در تثنیه و جمع حقیقت، منتها مسئله رو ایشون اینجوری مطرح می‌کنه که شما وقتی که میگویید رأیت و عینین، بیایید دو تا معنای مختلف از عین اراده کرده باشید، یکی عین باکیه و یکی عین جاریه. اون وقت ایشون میفرماید این به صورت حقیقته. چرا؟ برای اینکه تثنیه به منزلت تکریر لفظ، وقتی شما میگی رأیت و عینین، مثل این میمونه که گفتید رأیت و عینن و عینن. اگر کلمه عین رو دوبار تکرار کنی و دوبار لفظ عین رو بیاری، آیا مانعی داره که از عین اول عین باکیه رو اراده کرده باشید و از عین دوم عین جاریه را؟ نه. خب وقتی هم که میگید رأیت و عینین، مسئله اینطوره، این جانشین همون تکریر لفظه و در نتیجه دو حقیقت و دو معنا رو از رأیت و عینین اراده کنید هیچ گونه مانعی نداره. کما این که در باب جمعش هم مسئله همین طوره. اگر بگید رأیت و عیونن، البته با فرض این که جمع در معانی یکی باشه، چون یکی از نکاتی که هست این است که در این الفاظ مشترکه که انسان ملاحظه میکنه، این به اعتبار اختلاف معنا جمعش فرق میکنه. به نظر من اینجوری آمده، مثلا اینه به معنای اینه عرض می شود با کیه و باسره معمولا به اعیون جمع بسته می شود، لهم اعیون لا یبصرون بها، اما اینه به معنای اون چشمه جاریه فی جنات و عیون، دیگه هیچ کجا نداره فی جنات و اعیون، ندیدیم، به ذهن من اینجوریه. در جمع ها معمولا این الفاظ مشترکه اختلاف پیدا می کنن، کیفیت جمعشون مختلف میشه. اما فرض ما اونجاییست که اختلافی نداشته باشه، مثل اینکه کلمه عیون هم در جمع عین باصره به کار بره، هم در جمع عین به معنای چشمه و جاریه به کار برود. خب حالا اگر یک کسی گفت رأیت عیونن، صاحب معالم میفرماید هیچ مانعی نداره که از این عیونن سه تا یا بیش از سه تا معنای مختلف اراده کرده باشه. چرا؟ برای اینکه این عیونن به اندازه مراد متکلم جای تکرار لفظ رو پر کرده. اگر مقصودش سه تاست، جای سه تا کلمه عین. اگر مقصودش چهار تاست، جای چهار تا کلمه عین. اگر مقصودش ده تاست، جای ده تا کلمه عین نشسته. اون وقت اگر کسی لفظ عین رو سه بار تکرار بکنه، بگوید رأیت عیناً و عیناً و عینا، هل لا یجوز له، این که از هر کدام عینی یک معنای خاصی رو اراده کرده باشه. چرا؟ خب از عین اول یه معنا رو اراده میکنه، از عین دوم معنای دیگری رو اراده میکنه، از عین سومم معنای سوم رو اراده میکنه. اون وقت صاحب معالم میفرماید که حالا که عیون به منزله تکرار سه مرتبه لفظ عین شد، همونطوری که در مورد تکرار یجوز و این که از هر عینی یک معنای خاصی اراده شده باشه، در رأیت عیونن هم همینطوره. ممکنه رأیت عیونن بگه و سه معنای مختلف از معانی عین رو اراده کرده باشه و هیچ گونه مجازی هم اینجا مطرح نمیشه، برای خاطر اینکه اون قیده وحدت ها که در مفرد دخالت داره اونا در جای خودش رعایت شده. این عیون به منزله سه تا لفظ عینه، خب اون عین اول در معنای خودش با قید وحدت استعمال شده، عین دوم هم در معنای خودش با قید وحدت استعمال شده، عین سوم هم در معنای خودش با قید وحدت استعمال شده. لذا هیچ گونه مجازیتی در استعمال لفظ مشترک در مورد تثنیه و جمع تحقق پیدا نمی کنه. این بیان ایشون. لکن مرحوم آقای آخوند به این بیان هم اشکالات مهمی دارند و بعدم یک اشکال اساسی دیگری در این رابطه وجود داره که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.